با یکی دیگه از مجموعه برنامه های هفته نامه مهاجرت از صدای استرالیا در خدمت شما هستیم. مروری خواهیم داشت به آخرین اخبار و رویدادهای مهاجرتی در استرالیا و نیوزلند و در پایان به برخی از پرسش های شما پاسخ خواهیم داد. در خدمت آقای نیما کاظمی، کارشناس مهاجرت و مدیر گروه مهاجرتی پاسارگاد هستیم. آقای کاظمی سلام، وقتتون بخیر.
سلام، روزتون بخیر، امیدوارم که خوب باشین. همچنین سلام عرض میکنم خدمت دوستانی که این برنامه هفتگی ما رو از صدای استرالیا دنبال میکنن، در خدمتتون هستم.
جناب کاظمی، اگه موافق باشید در بخش اول برنامه ببینیم که چه اتفاقاتی در هفته گذشته تو حوزه مهاجرتی در استرالیا و نیوزلند افتاده.
بله حتما، یک سری خبر رو من نوشتم که خدمت دوستان بدم. مخلوط خبرهای خوب و بد همیشه. شروع میکنیم از اسپانسرشیپ های ایالتی، مثل همیشه روال برنامه‌مون هست که دیتی بدیم. متاسفانه کوینزلند اسپانسرشیپ های ایالتی رو برای ویزاهای بیزنس ویزا از دو شب گذشته دیگه بست، از سه شب گذشته دیگه بست، به دلیل اینکه ظرفیت هایی که اداره مهاجرت بهش داده بود که البته به اندازه سیدنی ملبورن نبود، ولی اون ظرفیت ها دیگه پر شدن و دیگه پرونده جدیدی برای بیزنس ویزا، اسپانسرشیپ های بیزنس ویزا نمیپذیره فعلا. توی پرانتز، چون این باعث میشه که خیلی از دوستان نگران باشن، کسانی که الان پروندهشون در دست بررسیه تحت ایالت کوینزلند شامل این بسته شدن نمیشه، همچنان پرونده های اونها بررسی میشه و نتیجهش به زودی اعلام میشه. این صرفا مال کسانی که تازه میخوان پرونده میزندشون رو سابمیت بکنن، که این دوستان دیگه وقت بدونن که نمیتونن این پرونده های جدید رو سابمیت بکنن، که متاسفانه حالا دیگه بعد وایسیم تا بعد جولای که ببینیم کی باز میشه. حالا از طرف دیگه هم کوینزلند خیلی داره مانور میده روی اون ویزایی که ما اتفاقا از توی همین سری برنامه ها بود چند ماه پیش بهش اشاره کردیم، و اون بود که یک ویزایی در مورد سمال بیزینس ها داره صحبت میکنه که یک زیر مجموعه اسکیل هست، ویزا 490 که منطقه کم جمعیت هست. خلاصش به این صورت هست که اگر شخصی واجد شرایط اسکیل اسسمنت داره بره بیزینسی که الان یه سال بود، الان شده دو سال، در منطقه کم جمعیت این ایالت یعنی کوینزلند قبلا وجود داشته رو به میزان $100,000 خریداری کنه، سرمایه گذاری در حقیقت بکنه، توی اون بیزنس خریداری بکنه و 6 ماه اون رو مدیریت بکنه، این بیزنسی که تو منطقه کم جمعیت ایالت کوینزلند هست واجد شرایط هست برای اینکه مستقیم برای ویزای 491 اقدام بکنه. حالا یه سری شروط ریز دیگه ای هم داره که از حوصله این برنامه خارجه، من جمله این که باید یک نفر رو هم استخدام بکنه، من جمله این که حتی یه سری بیزنس ها رو قبول میکنن، یه سری بیزنس ها مثل فرانچایز یا بیزنس ها هوم بیس رو قبول نمیکنن و غیره، که حالا اگه دوستان میخوان اطلاعات ریز این رو بدونن حتما باید برن توی وبسایت خود دولت کوینزلند اطلاعات بیشتری در مورد این پدس بیارن، ولی فرصت خیلی خوبیه، نوع خیلی خوبی از ویزا هست که معرفی شده و خیلی دولت کوینزلند هم داره روش تبلیغات انجام میده. میریم به سراغ نیو ساوت ولز. نیو ساوت ولز بیزنس ویزاهاش با سرعت خوبی در حال هم پرونده های جدید میگیره، هم پرونده هایی که سابمیت شده رو داره نتایجش رو اعلام میکنه. از طرفی هم برای ویزاهای مهارتی، ویزاهای اسکیل، منطقه کم جمعیت، سه تا منطقه دیگه هم شرایطشون رو اعلام کردن، فار ساوت بود و وست بود و سنترال وست اگر اشتباه نکنم، که البته همونطور که پیش بینی میشد این مناطق هم فعلا متقاضیانی که آنشور هستن رو میگیرن و کسانی که آفشور هستن رو در نظر نمیگیرن، که شاید خبر خوبی برای کسانی که خارج از استرالیا هستن نیست. در مورد ساوت استرالیا اگر بخوایم یک آپدیتی بدیم، ساوت استرالیا هم اومده اکیوپیشن‌هاش رو، لیست مشاغلش رو داره بازنگری میکنه که مقدار تغییرات توی اونها بده، یه سری از مشاغلی که قبلا اعلام کرده بود رو دیگه نمیخواد بگیره، پر شده و قرار لیست مشاغل مورد احتیاج این ایالت بازنگری بشه که حتما دوستان در نظر بگیرن و چک بکنن قبل از اینکه بخوان اقدامی بکنن برای این ایالت. تاسمانی هم چون خیلی از ما هی سوال کردن، همچنان فقط با EOI باید پرونده رو باز بکنید و اگر خواستن برای کسانی که خارج از استرالیا هستن اون وقت دعوتتون میکنن که پرونده خود ایالت رو باز بکنید که اون وقت باید اون رو پیش ببرید. این شاید بشه گفت مهمترین آپدیت هایی بود که در مورد اسپانسرشیپ های ایالتی میتونستیم بریم. مورد بعدی که در موردش میخواستم صحبت بکنم این بود که ویزاهای تالنت، ما قبلا از همین برنامه گفتیم که سه دسته ویزای تالنت هم داره اضافه میشه به اون زیر مجموعه گلوبال تالنت، که عملا از ماه گذشته دیدیم که اون سه دسته هم به وبسایت اضافه شد و شروع کرد داره مهاجرت هم از اون سه دسته متقاضیان و پرونده های EOI رو پذیرش کردن. از طرفی یک نوع جدیدی داره معرفی میشه که قبلا صحبت این رو هم کردیم در مورد اینکه یک گروه دیگه قرار اضافه بشه که لزوما آکادمیک نیست، چون 10 تا گروهی که الان هست آکادمیک هست که شخص باید دستاوردهای آکادمیک توی اون زمینه های حالا انرژی، هلث و غیره، ادویکیشن، توریسم و غیره داشته باشه، ولی گروهی تشکیل شده از طرف اداره مهاجرت که بیان که کسانی که تالنت هستن در اقصا نقاط دنیا رو پیدا بکنن و طبق این ویزا برای استرالیا بتونن اقدام بکنن. حالا کسی که تالنت هست از نظر اینا میتونه یک نفر باشه که تالنت باشه در بیزینس، نه لزومن آکادمیک یا در زمینه های دیگه. بنابراین این یک گروه بسیار وسیعیه و یک تعریف خیلی وسیعی داره که حالا بعد یه مقدار زمان بگذره، شرایط ریسترش مشخص بشه که اون وقت بشه گفت که دقیقاً چه افرادی با چه شرایطی واجد شرایط هستن برای اینکه بتونن این نوع جدیدی که تالنت ویزا داره معرفی میکنه رو براش اقدام بکنن، که یه مقدار زمان میطلبه که دوستان باید صبر بکنن، ولی خبر خوبی هست به هر حال. مورد چهارم یا پنجم من دیگه نشمردم از اول، فشار. بله، فشار همچنان بر دولت استرالیا بر اداره مهاجرت بسیار بالاست، همون که الان سنا هم دیگه فشار آورده بر ویز، برای اینکه ویزاهای خانوادگی و شریک زندگی، ویزاهای پارتنر رو حالا یا تسریع بکنن. به خود ما میدونیم الان ویزاهای پارتنر بسیار کنده، همیشه تو هر برنامه هم توضیح دادیم هم سوال بوده، بتونن اشخاص به خانواده‌هاشون بپیوندن و همچنین ویزاهای خانوادگی رو یه مقدار تسریع بکنن که خیلی الان فشار دیگه همیشه بالا بوده، الان هم به دولت و اداره مهاجرت این فشارها داره وارد میشه. امیدواریم که نتیجه بده که بتونن دوستانی که ویزاهاشون رو باز کنن زودتر، پرونده هاشون رو باز کنن زودتر، ویزاشون رو بگیرن. دوستانی که واجد شرایط نبودن منتظر بودن که راهی باشه که بتونن به خانواده هاشون بپیوندن یا حالا با ویزای موقت یا دائمی بتونن پرونده هاشون از طریق این تسهیلات جدید باز بکنن و به استرالیا برن. یه مورد دیگه در مورد استرالیا میخواستم بگم و اون این بود که حالا ما در برنامه‌های گذشته هم هی مرتب تخفیف‌هایی که اداره مهاجرت میومد و به انواع ویزاها میداد، حالا توی پرانتز ما لزوماً منظور اون تخفیف مالی نیست، خیلی وقتا تخفیف در مورد شرایط یک ویزا هست. ام صحبت کردیم به خدمت دوستان گفتیم این هفته هم یه سری تخفیف‌های اداره مهاجرت شروع کرد در مورد ویزاهای ویزیتور ویزا اعلام کرد، که حالا کسانی که به عنوان مثال کسانی که ویزیتور ویزا داشتن خارج از استرالیا مونده بودن، بعد مرزها بسته شده، ویزیتور ویزاشون باطل شده و برای ویزیتور ویزای دیگه میخوان اقدام کنن، مرحله دوم دیگه هزینه ای نمیدن. یا حتی اومده در مورد کسانی که ویزای نامزدی رو باز کردن و نتونستن بیان اینجا به خاطر بسته شدن مرزها، که اولا که مدتش رو برای بعضی از ویزا از شرایط از 9 ماه به 15 ماه افزایش دادن، مدت زمانی که شخص فرصت داره که ازدواج بکنه، ولی یه جزء از این تخفیف ها اینایی بوده که و حالا به هر دلیلی نتونستن بیان استرالیا، این ویزاشونو اگر شرایطش رو داشته باشن میتونن پول هزینه اداری و دولتی رو از اداره مهاجرت بگیرن، کسایی که ویزای نامزدی باز کردن و نتونستن بیان. حالا اینها شرایط ریستری هم داره برای اینکه مشخص بشه که کی طرف ویزاش به عنوان مثال باز کرده، کی ویزاش اومده و و حتما باید برن وارد سایت اداره مهاجرت بشن که شرایط ریز هر کدوم رو ببینن واجد شرط هستن برای که بتونن پولشون رو پس بگیرن یا خیر. اینها میشه گفت که اهم اخبار مهاجرتی استرالیا بود. من یه مورد نیوزیلند رو هم اضافه بکنم، خب چون متقاضیان زیادی داریم، شنونده های زیادی داریم در این زمینه. نیوزیلند هم ما میدونیم که شاید یه مقدار سفت و سخت‌تر از استرالیا حتی بشه گفت در زمینه مهاجرت، مشابه استرالیا بوده، مرزها بسته شده بوده و عملاً ویزاهای مهارتی هیچ کدوم بررسی نمیشه، چه کسانی که یو آی باز میکردن، چه کسانی که پروندهشون رو باز کردن و منتظر بودن ویزاشون رو بگیرن. اتفاقا مارچ سال گذشته افتاد، یعنی تقریبا داره میشه گفت یک سال هیچ اتفاقی، هیچ بررسی روی پرونده‌های مهاجرت انجام نشده برای ویزای اسکیل به خصوص. خب اداره مهاجرت اعلام کرده که در ماه مارچ، یعنی چند روز دیگه ماه مارچ رو میشه، حالا کی ماه مارچ مشخص نیست، میخوان به صورت عمده یک ریویو بکنن این تعداد پرونده ها رو، وضعیت مهاجرتی رو الان ریویو بکنن که ببینن که با چه ظرفیتی از کی و با چه شرایطی میخوان این پرونده ها رو شروع به بررسی مجدد بکنن. این خبر بدی نیست، خبر نگران کننده نیست، حداقل میدونیم که اداره مهاجرت نیوزیلند میخواد این رو بررسی بکنه. امیدواریم که نتیجه بررسیش این باشه که هر چه زودتر پرونده های مهارتی باز شده یا پرونده مهارتی که منتظرن دعوتنامه بگیرن برای نیوزیلند رو بررسی بکنه، چون تعداد بسیار زیادی الان از دوستان و متقاضیان منتظر هستن. یه مقدار زمان میبره، باید بایستیم این جلسات برگزار شه و رسما اداره مهاجرت نیوزیلند این رو اعلام بکنه که ما خدمت دوستان ارائه خواهیم کرد. این بود اهم اخباری که شاید بشه گفت در هفته گذشته اتفاق افتاد تو حوزه مهاجرت. حالا اگر سوالی هست که من در خدمتتون هستم.
بله خیلی هم ممنونم. بله سوالای زیادی دوستان و مخاطبان عزیز لطف کردن که فرستادن، یه تعدادشون رو الان بررسی میکنیم. عرضم به خدمتتون که آقای امیررضا اولین سوال پرسیدن، من برای ویزای دانشجویی همراه با همسرم اقدام کرده بودم که ویزای من به عنوان متقاضی اصلی صادر شد، اما ویزای همسرم که به عنوان همراه بود رد شد. دلیلی هم که بیشتر بهش اشاره کرده بودن نداشتن وابستگی در کشور مبدا بوده. خواستم بدونم آیا امکان اپلای مجدد هست و چقدر شانس داریم که دفعه بعد ویزای همسرم صادر بشه. ضمن اینکه گفتن که برای دفعه بعدی که اقدام کردن سند و یه مقدار سهام به اسم همسرشون شده که تو اپلیکیشن قبلی وجود نداشته.
بله خب این اتفاقی که خوشحال خیلی وقتا میفته در مورد کسانی که مدارک کافی و ادله کافی برای اینکه برمیگردن به کشور خودشون نتونستن ارائه بدن به اداره مهاجرت. خب اداره مهاجرت هم خیلی الان روی موضوع حساسیت داره، به خصوص در یه سری از ملیت‌ها که ایرانی هم شامل اون هستن. ببینید دادن سند ملکی و سهام که توی صحبتشون ارائه کردن لزوماً به این معنی نیست که شخص برمیگرده کشور خودش، صرفاً یه تمکن مالیه. یک سری چیزها رو که اگر بتونین ارائه بدین، مثلا چیزهایی که اگر نشون بدین که همسرتون کار میکنن و مشغول به کار هستن، پروژه خاصی روش دارن کار میکنن که این پروژه تا 2-3 سال دیگه قراره باشه، 4 سال دیگه باشه، خب حالا نشون میده که حالا مثلا ممکنه ایشون بخوام بعد از 1-2 سال برگردن کشور خودشون. یا اینکه اگر بیایم بگیم که ایشون جزو بنا دارن که درس بخونن در آینده، اینها تمام چیزهایی هست که یک ذره خیال کیس آفیسر ممکنه راحت بکنه، برای اینکه وقتی که درس شما تمام شد شما برمیگردین کشور خودتون به دلیل اینکه اونجا حالا یا کاری دارین یا چیزی هست که منتظر شماست، یا شما برای آیندهتون احتیاج دارین که اون برگردین کشور خودتون که بتونین اون مسیر رو پیش ببرین. خیلی متفاوت کیس با کیس. یکی از چیزهایی که نقش مهمی بازی میکنه قدمت رابطه شما و رابطه زناشویی شماست، خیلی نقش مهمی بازی میکنه توی این وسط، آیا بچه دارین یا ندارین. همه اینها رو باید با همدیگه در نظر بگیرین، با همدیگه بررسی بکنین و یک پرونده دیگه، حالا بلافاصله نه ولی در چند ماه آینده بدین که ایشالله جزء این دسته گروهی باشین که بتونین ویزاتون بگیرین. ولی صرفا دادن ملک خونه و سهام شرکت دلیلی نمیشه که شخص باید برگرده کشور خودش، بنابراین این به تنهایی کافی نیست، چیزهای دیگر رو هم باید در نظر بگیریم که بدیم.
بسیار خانم مهتاب سوال بعدی رو پرسیدن. من نوامبر فارغ التحصیل دکتری شدم و منتظر کد گلوبال تننت هستم. الان میخوام برای ویزای گرجویت اقدام کنم. میخواستم بدونم اگر زمانی که مدارکم در حال بررسی شدن هستن کد گلوبال تلنت رو دریافت کنن میتونم برای ویزای تلنت اقدام کنن یا باید منتظر باشم تا جواب ویزای گرجویت هم بیاد؟
بله خب قطعا که میتونن، هم زمان مادامی که اطلاعات متناقض ندن میتونن برای ویزای گلوبال تلنت هم اقدام بکنن و برای ویزای گرجویت هم اقدام بکنن هم زمان با هم. پیشنهاد ما به این دوست ما این هست که اگر مدت کافی از چندین ماه، مثلا مینیموم 3-4 ماه از ویزای استودنت همچنان باقی مونده، بیش از مثلا 4-5 ماه باقی مونده، اول ببینید نتیجه کد تلنتتون چی میشه. اگر کد تلنت گرفتین که چقدر عالی، اون وقت میتونین برای یک ضرب پیار اقدام کنین. اگر به هر دلیلی کد تلنت رو نگرفتین و فرصت کافی داریم برای اینکه ویزای گرجویت رو لاج بکنیم. ولی اگه زمان خیلی کمی داریم تا برای اینکه تا ویزای الانتون باطل شه، که پیشنهاد میکنم همزمان با هم گرجویت رو اقدام بکنین تا زمانی که ببینین نتیجه تلنتتون میاد، که اون وقت بر اساس اون ببینین که تلنت رو میخواییم باز کنین یا خیر.
خیلی ممنون. خانم مهسا سوال بعدی رو پرسیدن. بنده دسامبر 2020 ویزای دانشجوم گرانت شد، اما دعوتنامه بنده تا اول مارچ 2021 اعتبار دارد و لذا باید مجدداً برای ویزا اقدام کنند با سی او ای جدید. سوال بنده این است که آیا برای ویزای مجدد باید یک بار دیگر انگشت نگاری بشم؟ چون یک بار دفعه قبل انگشت نگاری شدم.
بله، ما معمولا میگیم خیر دیگه روی همون ویزا، چون یک بار انگشت نگاری رو انجام دادین دیگه احتیاج به این راه نیست، مگر اینکه کیس آفیسر ازتون درخواست بکنه. بهترین راه اینه که خود به خود همین مرکز انگشت نگاری که توی اون سایتی که قطعا ایشون هم در جریان هستن که میتونن وقت بگیرن یه صحبتی بکنن با اونها هم چک بکنن، ولی معمولا ما میگیم که نه دیگه احتیاجی نیست مگر اینکه کیس آفیسر ازتون بخواد. بنابراین میتونن که با اون سایت هم چک بکنن و دیگه اگر اونها هم کانفرم بکنن احتیاجی به این کار نداره.
خیلی ممنون. آقای اردشیر سوال بعدی رو پرسیدن. ایشون سوالشون خیلی بلند بود ولی در حقیقت به طور خلاصه اگر بخوایم سوالشون رو در چند جمله بگم، این هستش که ایشون 13 ماه برای شهروندی اقدام کردن و تو این دوره یه سری مدارک دادن اینها، و سوالشون این هستش که میتونن از طریق ایمیل یا مثلا پر کردن فرمی بتونن این کار رو سرعت بدن یا درخواستشون رو در حقیقت پیگیری بکنن؟
عرضم به خدمتون، بله، این پرونده های سیتیزنشیپ خیلی متغیره و سنتر با سنتر فرق میکنه. حالا من مثالی که در مورد کیس های خودمون بهتون بگم، ما الان پرونده ای داریم که هفته گذشته اتفاقا درخواست این شد که بیاد برای تست بشینه و مرکزی هم که شخص از اول معرفی کرده بود پاراماتا بود توی نیو ساوت ولز، که این زمانی که از زمانی که پرونده باز کرده تا زمانی که این ایمیل رو بگیره چیزی در حدود 7 ماه فقط گذشته بود، که خیلی خوبه. از طرفی چندین مورد داریم که اکثر اونها اتفاقا توی ملبورن هستن، حتی مناطق کم جمعیت ملبورن هستن، که خیلی بیش از 7 ماه نزدیک یک سال داریم، 11 ماه داریم، حتی نزدیک فکرم 13 ماه داشته باشیم که پرونده باز کردن، ولی حالا به هر دلیل شلوغی مراکز اونجا و یه مقدار ما میدونیم لاکدان شدن کلن ملبورن باعث شده بود که خب خیلی از چیزها عقب بیفته، خیلی عقب بیفته. اینها همچنان منتظرن برای اینکه وقتی بهشون داده بشه برن برای تست بشینن. بنابراین طبیعیه، به خصوص اگر ملبورن هستن این کاملا طبیعیه، نگران نباشین. خیلی مرکز به مرکز پروسس متفاوته. اگر دلیل خاصی برای جلو انداختنش ندارین، دلیل محکمی ندارین، ایمیل زدن هم فایده ای نداره. بنابراین پیشنهاد میکنم که اگر دلیل خاصی ندارین فقط صبر بکنین. خیلی ها هستن مثل شما که همچنان منتظرن تا به زمانی که نوبتتون برسه که بتونین برین برای امتحان بشین.
ممنون. سوال بعدی رو یکی دیگر دوستان پرسیدن، گفتن که همسر من سیتیزن استرالیا است و نوامبر 2018 برای ویزای پارتنر اقدام کردیم. هنوز هیچ خبری نشده. همسر من تصادفی داشته و سال پیش یه عمل جراحی کردن و پزشکشون گفته که طی 1-2 ماه آینده مجدد نیاز به جراحی دارن. آیا ما میتونیم به دلیل این اتفاق و جراحی تقاضا کنیم که پروردگان رو رسیدگی بکنن که ایشون همراهی بکنن ایشونو؟
خب اولا که ایشون میتونن با ویزای توریستی به همسرشون بپیوندن در استرالیا. خب در مورد این هم ما صحبت کردیم. حالا سر شروط ریزی داره، یه سر ریزکاری هایی داره که حتما خودشون هم در جریان خواهم بود و میتونن بپرسن. ولی با ویزای توریستی در حین این که پرونده پارتنریشون داره بررسی میشه میتونن اقدام بکنن و جز معدود ویزاهای توریستی که الان اداره مهاجرت میده و اجازه هم میده که وارد استرالیا بشین. حالا 14 روز قرنطینه که قطعا باید داشته باشه. پس میتونین اگر میخواین همراهی کنین همسرتون رو در حین زمان جراحی از طریق ویزای توریست ویزا بیان. ولی اگر منظورتون اینه که آیا این دلیلی میشه برای اینکه پارتنر ویزای منو تسریع بکنن، نه لزوما، به دلیل اینکه همه الان هر کسی که ویزای پارتنر ویزا باز کرده بدون استثنا به یه دلیلی یه ایمیلی به اداره مهاجرت زده، گفته که همسر من مشکل روحی داره، مشکل روانی داره، من اینجا مشکل روحی پیدا کردم، مشکل روانی پیدا کردم به خاطر دور بودن از هم دیگه، مشکل جسمی داره، احتیاج به پرستاری داره، مشکل مالی داره، هزاران مشکل اونور داره، هزاران مشکل اینور، همه اینها رو توی اداره مهاجرت دادن به اداره مهاجرت بدون استثنا. ویزاهای پارتنر اتفاقا توی جلسه بود و خیلی جالب بود که یه آمار بسیار بالایی، من الان یادم نیست ولی خود اداره مهاجرت فکر کنم از یک منبعی اعلام کرده بود برای اینکه یه درصد خیلی بالایی از ویزاهای پارتنر ویزا یا اسپانسر یا متقاضی ایمیل زده و گفته که حالا اسپانسر یا متقاضی مشکل روحی روانی پیدا کرده به خاطر این دوری تسریع بکنید. پس بدونید همه دارن این کار میکنن. اینکه همسر شما تصادف کرده خیلی متاسفانه اتفاق خوبی نیست، ولی ایمیل زدن به اداره مهاجرت لزوماً برای این موضوع کمکی نمیکنه. بنابراین باید صبر بکنیم. من پیشنهاد میکنم با توجه به اینکه ایشون هم 2 سال 2-3 ماهه الان با توجه به اینکه نوامبر 2018 پروندهشون باز کردن، یه ویزای توریستی بگیرن بیان اینجا و حداقل حالا 3 ماه 6 ماه میتونن با همسرشون باشن که توی مدت دیگه قطعا ویزاشون میاد و دیگه میتونن توی خاک استرالیا ویزاشون گرند شده و برای یهو پی آر حتی بتونن یه ذره اقدام بکنن. از همین اول ممکنه در مهاجرت بهشون پی آر بده چون 2 سال از زمان باز شدن پرونده گذشته. این پیشنهاد من به این دوستمون هست.
خیلی متشکرم آقای کاظمی. عرضم به حضورتون که زنده باشید. اگر که نکته خاصی هست که اضافه بفرمایید، اگر نه از حضورتون مرخص بشیم.
نه خیلی ممنون، بنده عرض دیگه ای ندارم. ممنون از وقتی که در اختیار بنده گذاشتین. تا هفته آینده خدا نگهدارتون.
متشکرم. خدا نگهدارتون.